بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مورد آخر الزمان، هر چه ما از بدیهایی که در آخر الزمان بروز پیدا میکنه شنیدیم، در کنارش باید از خوبیهایی که در این ایام تجلی پیدا میکنه هم بشنویم. این گونه نیست که آخر الزمان سراسر سرشار از ظلم و فساد و تباهی باشه و درش هیچ خیری دیده نشه، بلکه بهترین خیرات و زیباترین اونها در آخر الزمان دیده میشن. در کلام امام سجاد علیه السلام همین رو میفرماید. من برخی از آیات قرآن رو هم در این باره برای شما قرائت کردم، من جمله اون آیه‌ای که تنها آیه قرآن است که خداوند متعال ابراز محبت میکند برای افرادی که در این زمانه حضور دارند. در این آیه کریمه قرآن که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. این آیه از آیات استثنایی قرآنه. به چند دلیل، یکی به دلیل شأن نزولش که همه نقل کردن، همه مفسرین گفتن که وقتی این آیه نازل شد، حالا ترجمه آیه رو یه بار دیگه بگم، روز جمعه این آیه رو با هم مرور کردیم. ترجمه آیه این است که می‌فرماید ای مؤمنین، اگر شما از دین روی گردان بشوید، پای دین خوب نایستید، به دشمنان دل بدهید و قلب بستانید، بر اساس آیات قبل که بعضی ها علاقه به دشمنان دارند و این حرفا، خوب از دین خودتون دفاع نکنید. اینجا میفرماید من یرتد، ارتداد به معنای مشرک و ملحد شدن نیست، اون ارتدادی که حکم اعدامش هم هست و اینها، اون نیست. پای دین خوب وای نستید، فسوف یأتی الله بقوم، خدا در آینده، سوف آینده دور، س آینده نزدیک، فسیأتی یعنی آینده نزدیک به زودی خواهد آورد، سوف یأتی یعنی در آینده دور، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قومی رو جای شما میاره که این قوم دیگه شبیه آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این قوم دیگه ثم لا یکون و امثالکم، دیگه اونجا میفرماد اینا دیگه مثل شما نیستن. در اینجا میفرماد حالا اونا چجوری هستن. یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم. اولین وصف اونا این که من اونا رو دوست دارم و اونها منو دوست دارن. دومین وصف این هستش که اونها به من علاقه دارن. خیلی کمه دینداری بر اساس علاقه به پروردگار زیاد رایج نیست. خب اجازه بدید قبل از این که بقیه اوصاف رو در این آیه کریمه ببینیم، من ویژگی های این آیه قرآن رو خدمت شما عرض بکنم. اولا این تنها آیه است که در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید من یه قومی رو دوست دارم، دیگه نداریم یه همچین چیزی. بله به طور کلی ان الله یحب التوابین، ان الله یحب المتطهرین، متطهرین یا ان الله يحب المحسنين 5 بار در قرآن اومده، ان الله يحب المتقين 2 بار اومده، ان الله، بله خیلی اینجوری کلی دوست دارم اینها رو داریم، ولی اینکه من یه قوم خاصی رو دوست دارم، وقت این یکی از ویژگی های این آیه. یکی دیگه از ویژگی های این آیه هست که در مورد قوم آخر الزمانه، زلش آمده، اینا میان. وقتی که پیامبر گرامی اسلام آیه نازل شد، حتی دیگران پرسیدن این قوم قوم ماست، اون گفت اون قوم قوم ماست، اون گفت اون قوم قوم ماست، حضرت همون هیچ کدوم از اقوام شما نیستن، این قوم قوم سلمان فارسیه. کاملا این آیه درباره ایرانی هست، خیلی واضحه، همه فرمودن مفسرین. و علامه طباطبایی میفرماید که این آیه در مورد آخر الزمانی ها هم هست، معلومه دیگه. حالا با توضیحاتی که میدن بگذاریم از این گونه مباحث، از آیات استثنائی قرآنه در مورد آخر الزمان، سرشار هم هست از خوبی، مثلا ذکر بدیه های آخر الزمان اینجا نشده. بله خب طبیعتا ظلم و فساد و اینها عالم رو فرا میگیره. خب اولین جهتی که ما تو بحثمون دنبال میکنیم این استش که در ذهن خودمون، در روح خودمون، در قلب خودمون خوبی های آخر الزمان رو در نظر بگیریم. یه وقت نباشه که خوبی های آخر الزمان رو در نظر نگیریم و بگیم اوضاع خیلی خرابه، حالا ما هم نیاز خدا باز شکرش هم به عمل بیاره که آخر ما اینقدر بچه خوبی هستیم. نه، خوبی های آخر الزمان رو در نظر بگیریم و بریم تو این مسابقه شرکت کنیم، جا نمونیم. اوه الان قوغاست، یک مسابقات با عظمتی. در روایت هست که امام سجاد علیه السلام میفرماید اینها بهترین مردمان مؤمن هستند در امت پیامبر. اینها در دوران غیبت یه جوری ایمانشون به خدا زیاد هست، معرفتشون به خدا زیاد هست، انگار امام زمانی که نیست رو دارن میبینن و دارن بهش احترام میگذارن. این لطف خداست به اونها. اینها مقامشون آنچنان است که گویی در خیمه پیغمبر اکرم دارن پای رکاب پیغمبر اکرم پای دین فداکاری میکنن. در روایات دیگری هم هست که مردمان دوران غیبت که منتظر هستند رو میفرماید مانند کسانی است که پای رکاب پیغمبر اکرم شمشیر میزنند. در روایات دیگری خیلی از شما تعریف شده. دیگه آقای کسی بخوام با تشویق رشدش بدن دیگه باید چیکار کنن؟ دیگه من نمیدونم باید چیکار بکنن. یک روش تربیتی است که میخوان با تشویق آدمها رو رشد بدن. آخر این آیه هم که یکی از وجوه دیگر این آیه هست که خیلی امتیاز برای این قوم خداوند متعال قائل شد، این فرمان ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کسی نمیده، به هر کسی دلش بخواد میده، و الله واسع علیم. یعنی این حتی نمیشه گفت شما اینو به دست آوردید، فضل خداست اینو به شما داده. یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، لا یخافون لومت لائم. این فضل خداست به شما داده، خدا لطف کرده. دیگه اصلا شما حساب کتاب نکن من چی کار کردم که خدا اینو به من داده. اینا از ویژگی های خاص این قومه. ما باید جزء این قوم قرار بگیریم. خیلی بده الان ما عقب بمونیم، وقتی خدا بناست از فضلش بده، خودی ما هم بریم بگیریم دیگه. خواهش میکنم روی خودتون رو یکمی زیاد کنید، برید در خونه خدا، اون خدا به منم بده، منم اونایی میخوام باشم که از کسانی که پای رکاب امیرالمومنین بودن، دور امام صادق علیه السلام بودن، امیرالمومنین علیه السلام بودن، میخوام بهتر باشم، به منم بده. ما اومدیم، ما آقامونم قبول داریم. هی عقب نشینن دوستان بگن آ ما که لیاقت نداریم. بعضی وقتا ابلیس به خدا قسم تو زبون انسان میندازه، مایوس میکنه انسان رو، یا مایوس میکنه یا مغرور، یا مایوس یا مغرور، یا مایوس یا مغرور. یه ذره خودت تحویل بگیری مغرورت میکنه، یه ذره خودت تحویل نگیری مایوست میکنه. شما در قوم آخر الزمان قرار دادید. ای خدا، ای پیغمبر، چیزی آدم بر توضیح بده. شما ندیده ایمان آورده اید. پیامبر اکرم میفرماید وا شوقا، چقدر من دلم تنگ میشه برای دیدن اینا. در روایت دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید آه میکشه، غم دلشو گرفته از مجالست با اینا. اینا کجا، من برم پیش اینا بشینم؟ خودتون رو تشویق کنید، با تشویق جلو برید. این اختصاصات شماست. در صدر آیه از محبوبیت شما سخن گفته. شما عزیزید، خیلی قصتون فرق میکنه با مؤمنین دیگه. دوستتون دارم. نه راست ها، من دارم میگم. شما میدونید که من دارم راست میگم الان، چون با تعجب به من نگاه میکنن دوستان. اینا راسته. یحبهم ما رو دوست دارن. کیو دارن غیر از ما؟ ببین تشویقی میری جلو یا نه. میفرماید آدم شریف با محبت رشد میکنه، ادب میشه. و لعین، آدم لعین چی؟ لا یتعدب الا بالضرب، ادب نمیشه مگر با چوب. حالا شما آدم های شریف، آقا دوستتون دارم، الان ببین بهتر میشه بعدش. خیلی دوستتون دارم، ببین الان بهتر میشه بعدش. من دارم طبق قاعده با سروران خودم صحبت میکنم. شما رو دوست دارن، از فضلشون هم میخوان بدن. یعنی چه از فضلشون میخوان بدن؟ میخوان بدی های من و تو رو در نظر نگیرن، از فضلش باد. برو بگیر. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ شأن نزول اصلیش ما ایم. یعنی ما نبری، ما واقعا دیگه اصلا هیچی دیگه. یکی از موضوعاتی که میخواستم در این جلسه صحبت بکنم، از این که در آخرین زمان، در آخرین مراحل انتظار، ما چه مراحلی رو باید باش مواجه بشیم، چه شرایطی باید داشته باشیم، این استش که دین حبی باید داشته باشیم. دین بفرمایید حبی. این هم خدا فرمود تو قرآن، یحبهم و یحبونه. ایشون ما رو دوست دارن که اصلا نمیشه ازش حرف زد. ما داریم خودمونو میکشیم. یه جلسه ای هست قبل از اینجا من میرم، تصمیم گرفتیم امسال در مورد محبت خدا به خلق یه صحبتی بکنیم. بال داریم میزنیم. روز اولم بهشون گفتم نمیشه در مورد این موضوع حرف زد. اثبات میخواهم بکنم به شما خدا شما را دوست دارد. این از اون بحثای خیلی سخت و عجیب غریبه که نمیشه جا انداخت. ما دستمون به یک صاحب دلی رسیده بود با واسطه، ولی خیلی کارش درست بوده، انشالله خدا حفظش بکنه. 100 خورده سال عمر داره. خیلی با عجیب غریب ما حرفا ازش شنیدیم که، ولی خب دیگه خدا به یک اصلا یه چیزایی داده. بعد گفتیم که آقا ما چی بگیم بالا منبر، توضیح بده برای ما آدم بشیم اینا، یه ذره خودمونم بهره ببریم. ایشون اون وقت یه نکاتی رو فرمودن. یکی از چیزایی که فرموده بودن این بود، ایشون بره به مردم بگه. این پیک که داشت به ما میگفت چی بگیم، ما بریم به مردم چی بگیم، تا گفت ایشون بره به مردم بگه، ما خودمون رو آماده کردیم که بریم بگیم چی بگیم. بعد که گفت ما بریم چی بگیم، الان شاید 10-12 سالی باشه. گیری کردیم که چی جینو بریم بگیم. معلومه شما میگم شما ما راه نمایی کنیم ما چی جینو بگیم. گفت بره جا بندازه یا بگه، یه چیزی شبیه به این، به مردم، به جوان ها جا بندازه امام زمان چقدر دوستشون داره. آمین. چجوری بگم؟ چجوری میشه من گفت؟ ولی من اینو رسما 10 بارم گفتم، نه که اینجا اولین بارم باشه. یه جایی به مناسبت بوده به این موضوع رسیده، گفتم آقا من عاجزم از این که اینو توضیح بدم. جا انداختنش، حالا میگیم وقتی باور کرد. مثلا من الان به شما بگم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیه، اعتقاد منه، حالا از مجموع روایات برداشت میشه، شعرم اگه هست این حرف من، یه شعوری پشت سرش هست، محرم ها شما یه وقت یه سالی نرید جلسه اعضای امام حسین، صدای گریت بلند نشه، دلش برای تنگ میشه. من باورمه اونس دارن به شما، نرید دلشون برای شما تنگ میشه. میشناسن شما رو، کوچولو بودی بابات می آورده تو جلسه میشناسنه، نگران بچه هات هستن. امام حسین علیه السلام اصلا با صدای شما اونس دارن، خیلی رفیق بازن اهل بیت. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود نواصل و من لا یستحق وصالنا مخافتا لا نبقا بغیر صدیقی. ما وصل میکنیم با کسی که لیاقت ما رو نداره، برای اینکه مبادا بی رفیق بمونیم. خیلی حالا شما روز قیامت براتون ثابت میشه اینی که می اومدی اثر علاقه خودت نبوده، یه کسی دوست داشته تو بیای. ملائکه مینداختن دلت، بلند شو برو، بلند شو برو، منتظرت. تو پاسخ دهنده بودی، تو سائل نبودی. اینا جا انداختنش سخت. حالا ما الان یه چیزایی میگیم ها، ولی اینا جا انداختنی نیست. یحبهم و یحبونه. مثلا یحبهم بذارید یه حرفای اگر میشه زد فردا بزنیم به مناسبت روز تاسوعا، ولی یحبهم رو، یحبونه رو امروز کمی ازش صحبت بکنیم. دین حبی داشته باشیم. آخرالزمان دور دور دین حبیه. به به، اینو خداوند متعال میفرماد، این که ما اضافه نکنیم از خودمون. که همیشه میتونستن یک کسانی خدا رو دوست داشته باشن. حضرت یحیای پیامبر گریه میکرد، گریه میکرد. این گونه هاش همجوری آب شده بود. مادرش برای گونه هاش نمد گذاشته بود. این عشق ها دیگه. خداوند متعال وحی فرستاد. عزیز من برای چی گریه میکنی؟ اگه برای اینی که جهنم نبرمت، نمیبرمه. گفت نه خدا، برای جهنم نیست. برای بهشته میبرمت. گفت خدا برای بهشت نیست. اگه برای بهشت جهنمه دیگه گریه نکن، من میبرمه. عرض داشت خدا یا برای محبت تو. فرمود اگه برای محبتمه دیگه من نمیتونم کاری کنم برای گریه هایت. بله در تمام زمانها بوده محبت به خدا، اولیاء خدا دوست داشتن خدا رو، ولی این که تبدیل بشه به یک موج کلن نوعن، اینها دینداری هاشون اثر محبته. اینجوری نگاه بشه مال این قومه. خدا تو قرآن اینجا میفرمد محبت به خدا هم چیز ساده ای نیست. حب الله لا نارون لا یمر رو علا شیئن الا احترقه. محبت خدا آتیشه، بیفته به یه چیزی آتیش میدنه، هیچی باقی نمیگذاره. ولی از ما انتظار دین حبی دارن. حضرت امام یه بار گله میکردن در مقام موعظه، فرمودن چی؟ جهنم نبود دو رکعت نماز نمیخوندیم، بیاید نمازامونو حبی بخونیم. خدایا جهنمت که ما میترسیم، بله طاقتش هم نداریم، تو رو خدا ما رو جهنم هم نبر، ولی خدا دوستت دارم. اینجوری دینداری کنیم. یکم این تلقین خیلی مؤثر. حضرت امام در نامه‌ای به حاسد احمد آقا تلقین رو خیلی بالا بردن. تلقین خیلی مؤثره. تلقین کنین. الان دارن بهمون خبر میدن، تشویقمون کردن تلقین بکنیم به خودمون اثر محبت. الهی فداش بشم این ابا عبدالله الحسین باب محبت رو بد جوری به رو ما باز کرده. ببینید هر کی عاشورا سینه نزنه، تاسوعا سینه نزنه، جهنم نمیره. آیون اگه زیارت عاشورا امروز نمی اومدید جهنم نمی رفتید، درسته یا نه؟ نه بگید اینم معلومه دیگه. بله روزای عاشورا بری مسافرت تفریح، جهنم نمی برنه، عذاب نیست. حله؟ حالا که تونستی بری عاشورا، من برم تفریح، من برم کنار آب عاشورا. این شد دین حبی. ای خدا چیکار کردی با این مردم؟ به وسیله حسین علیه السلام تجربه عرفا رو بهت نگاه کن. نگاه ما کسی هم نیستیم. حالا شما خوبیه بینده، کسی هم نیستیم. من بدی خودم رو نگاه میکنم، بعد خدا یه دینی رو روز عاشورا تجربهش رو به من داده. چه دینیه؟ صبح زود بلند میشه میخواد بره زیارت عاشورا. کجا داری میری؟ سر کار حالا نشده. نه، زیارت عاشورا، محفل حسینم اونجا. دین حبی به این میگه. حالا زیارت عاشوراست، دین اثر محبت. سعی کنیم دین اثر محبت داشته باشیم. یک کمی چهار تا کار اثر محبت انجام بدیم، مثل همین حسین حسین گفتن ها، مثل همین عاشوراداری ها، اصلا روحیه‌مون عوض میشه دیگه. دوست داریم همه کارا رو به خاطر محبتش انجام بدیم. از جهنم هم به جای خودش میترسیم ما، بهشتش هم شوق داریم. یه موی حورالعین رو اگر بیارن در طاق آسمان آویزان کنن، همه مردم از شدت لذت میمیرن. ما همه گدای بهشت خدا هستیم. او نمیدونیم بهشتیه که براش دعا نمیکنیم. ولی از سر محبت دینداری کردن، این یک چیز دیگری است. اینها خدا را دوست دارن، واسطه محبت خداوند متعال اهل بیتن. بنده این آیه رو اینجوری تفسیر میکنم، اصلا راه دیگه نداره. آقا چی میشه یه دفعه یه قومی همه خدا رو دوست دارن، بر اساس محبت خدا رو عبادت میکنن؟ معلومه پس چی شده؟ اینا محبت اهل بیت رو دارن. اصلا نمیشه دیگه نمیشه تحلیل کرد. من تفسیر نمیکنم، تحلیل میکنم. اینا حتما اهل بیت رو دوست دارن، از طریق محبت اهل بیت به محبت خدا رسیدن، راه دیگه نداره. این محبت ابا عبدالله الحسین که اینقدر رواج پیدا کرده، اینقدر بازار پیدا کرده، اینقدر دلها رو متحول کرده. حالا بعضی از احمقانش هستن یه چیزایی میگن دیگه، مردم این ایام میخوان نظری بدن، از سر محبت، علا حبهی، از سر محبت میخواد برای امام حسین قضا بده، دوست داره. آقا قضا ندی جهنم نمیبرنه. میگه باشه، خدا شاهده بهشتش هم حساب نمیکنه. میگه من دوست دارم برای امام حسین قضا بدم. بعد دیروز توی روزنامه نوشته که این نظری دادن ریشه در دوران جاهلیت داره. جاهلیت برای یه چیزایی نظری میدادن، میخواد بزنه سر مال. حالا اون احمق نمیفهمه که خیلی چیزا ریشه تو دوران جاهلیت داره. انگار فکر جاهلیت نجسه، هرچی تو جاهلیت باشه باید بذاری کنار. امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ وقت طواف خانه خدا در دوران جاهلیت قطع نشد. یک، هیچ وقت سعی بین، تو آیه قرآن داره، سعی بین صفا و مروه که دوران جاهلیت بود بازم باید ادامه پیدا کنه. نمیدونم اینقدر جاهلیت، کاش یه جو مردانگی و فتوت و خوبی های دوران جاهلی تو بعضی از همینا بود که این حرفا رو میزنن. امیرالمومنین میفرماد تو دوران جاهلیت یه مردی روی یه زنی دست بلند میکرد، تا چند نسل بچه‌هاشو مذمت میکردن، برو برو تو بچه اونی هستی که بابا بزرگت یه زنی رو کتک زده. جاهلیت فکر میکنم بعضیا سراسر سرشار از سیاهی و پلیدی بوده. نه به خدا قسم، جاهلیت 2000 مردونگی توشون بوده، شیخوخیت توشون بوده. شیخوخیت رو جای خدا بذاری غلطه، ولی بزرگ قوم تو احترام بکنی. اینها شما یکی این پای فیلم های غربی بشین، همین غربی که اینا خودشون دارن خودشون میکشن و کاملا معلومه. ما برای امام حسین سینه میزنیم، اینا تو روزنامه هاشون برای غرب سینه میزنن. شیخوخیت رو نابود کردن، احترام به بزرگتر نابود اصلا. و اینو صهیونیست ها انجام دادن برای اینکه بتونن به بردگی بکشن. چند میلیون نفرن برای 1 میلیارد مسیحی 2 میلیارد مسیحی حکومت دارن میکنن. یکی از عواملش چیه؟ شیخوخیت روش از بین. پیرمرد توشون احترام نداره. پیغمبر اکرم میفرماد احترام به پیرمرد در یک فامیل نس... یک فامیل مقامش در یک ببخشید یک پیرمرد در میان یک فامیل مقامش مانند یک پیغمبر است در میان امت خودش. بزرگتر قومتون رو احترام بگذارید. دید بزرگتر فوت میکنه، می‌نویسن بزرگ خاندان فلانی فوت کرده. باریکلا باریکلا، شرف تو برم الهی، انسانیت تو، عقل تو، فهم تو. جاهلیت اینم بوده، جاهلیت مطلقا بد نبوده که، جاهلیت خیلی خوبی ها توش داشته. خب دیگه نمیفهمن دیگه، میگه این تو دوران جاهلیت بوده. جاهلیت سنگ حجرالاسود رو احترام میگذاشتن، براشون مقدس بوده. آه این تو دوران جاهلیت بوده سنگ حجرالاسود رو احترام میذاشتن. این نادانی هم حدی داره دیگه. و ما به یه همچی آدم های نادانی پست میدیم تو جامعه خودمون. حالا دیگه این هم بسته یه صدر شماست، بسته بزرگوارید دیگه. حالا دیگه سفره پنه هم درست مون بخوره. میگه نظری دادن ریشه در دوران جاهلیت داره. مگه تو دوران جاهلیت ما کم چیزای خوب داشتیم؟ بذارید من یه نمونه شو بگم. تو دوران جاهلیت رفقا، اینا رو من عمدن دارم میگم ها، که این یه مسئله است. دوران جاهلیت رو مستشرقین، یعنی این غربی ها و صهیونیست ها که اومدن تاریخ برای ما بنویسن همه چیمون رو خراب بکنن، دوران جاهلیت رو زیادی خراب کردن. بله تو دوران جاهلیت یه نفر یا دختری رو زنده به گور کرد، بعضی از موارد اینجوری بوده، ولی کل عرب بدبخت بیچاره دختر زنده به گور کن نبود. من دارم میگم این روایت امیرالمؤمنینه. کسی سر یه زنی یه دختری دست بلند میکرد تا نسل در نسل او رو مذمت میکردن، همه عدم دختر زنده بور میکردن، پس این زاد و ولدشون چجوری بوده؟ بعضی ها هستن جاهلیت رو به چند قصد به شدت خراب میکنن. بله خراب بوده، امیرالمومنین علیه دوران جاهلیت حرف زده. یعنی اونایی که امیرالمومنین میفرماد بد بودید، نسبت به جهان اسلام، نسبت به تمدن اسلامی میفرماد بد بودید، نسبت به آموزه‌های اسلامی خیلی خراب بوده، و الا خوبیایی که اون دوران بوده بد نبوده، کم نبوده، همه ویژگی‌هاشون هم بد نبوده. چرا این کارو میکنن؟ یک، برای اینکه بگن پیامبر شما هنر نکرده، رفته توی یک سری آدم های اراذل و باش در به داغون دیگه. حالا من هم میرفتم اونجا همه تحویلم میگرفتم. ارزش پیغمبر رو وقتی میخوام بیارن پایین، ارزش مخاطباش رو میارن به شدت پایین. نه اینجوری نبوده. صاحبان ادیان بزرگ عالم دور مکه جمع شده بودن منتظر آخرین پیامبر. شهر مکه شهر مقدسی بوده، از همه دنیا بلند میشدن، همه دنیای اطرافش بلند میشدن میامدن اونجا برای زیارت. اثری از دین و خدا اونجا بوده. درسته اشتباه میکردن، بت هم میپرستیدن به این معنا که این بت ها شفیعانی باشن نزد پروردگار، و الا اونا بت ها رو خالق رو هم نمیدونستن، بت ها رو خالق نمیدونستن، میگفتن اینا شفیعان ما هستن. و ابراهه چرا اومد خانه کعبه رو ویران کنه؟ از بس میدید این بازار داره این خانه کعبه. معلوم نیست الان زائران خانه کعبه به نسبت جمعیت بیشتر از دوران جاهلیت باشه. دوران جاهلیت رو زیادی خراب میکنن. برای چی؟ برای اینکه بفرمایید بزنن سر مال، بگن اصلا پیغمبر شما که اصلا هنر نکرده. بابا یه بدبختایی بودن ایشون، منجی اون قوم بوده، حالا چه ربطی داره به ما؟ غرض دیگر این که دوران جاهلیت رو زیاد بد میکنن برای این که شما نسبت به عرب صدر اسلام نفرتتو بیشتر بکنی، در حالی که انسان ها هیچ کدوم نباید به هم نفرت داشته باشن. مگه ما باید به مالزیایی ها نفرت داشته باشیم؟ مگه ما باید به ژاپنی ها نفرت داشته باشیم؟ مگه ما باید به چینی ها نفرت داشته باشیم؟ ما باید به مردم آمریکای لاتین نفرت داشته باشیم؟ چرا نفرت داشته باشیم؟ ولی اون میگه یکی از زیرساخت‌های بیدینی مردم اینه که کلن عرب زدائی بشه. و همین الان هم از این جوک‌ها و لطیفه‌ها و چیزایی درست میکنن. ما چیکار؟ ما حق نداریم. ترک و کرد و فارس و اینا نداره. آدم آدمه. اینا همه برادران ما هستن. در کنار یک سیاه پوستی میگن ابا عبدالله الحسین یا امام حسن مجتبی علیهم السلام نشست اینقدر کارشو قشنگ انجام داد و رسیدگی کرد. گفتن آقا یه غلام سیاهه. فرمود برادر منه. یا برادر دینی منه یا برادر انسانی منه، من چرا باید به او بد نگاه بکنم؟ دوران جاهلیت رو نباید زیادی بد نگاه بکنیم. دوران جاهلیت توش یک جوانمردی هایی بوده، این جوانمردی ها رو نباید ازش گذشت. آقا اینجوری تعریف میکنی بعد اینا بعدن یک جنایت هایی کردن. ها بله، بعد از پیغمبر اینا بدتر شدن بداشون. قابیل حابیل رو کشت. قابیل اولش خوب بود، عبادت کرده بود، قربانی هم داده بود، قربانی کم گذاشت. خدا حابیل رو بر قابیل ترجیح داد، قابیل کفرش در اومد، جنایت کار شد. همین عرب جاهلی که بعدن سنگ می زدن به پیغمبر اکرم، بخواستن پیغمبر رو بکشن، همینا قبلش به پیامبر می گفتن امین. آقا این جوانیست شایسته، امین است، به اون می گفتن امین. بعدی که پیغمبر شد بعد اوضاع بدتر شد. آره دیگه اینجوریه دیگه، ولی نه قبلا آدم های اینقدر بدی نبودن. ابو جهل حرفاش آدم میبینه میده آدم منصفه، ولی بدبخ حسودی کشتش. بهش میگفتن پیامبر ادعای پیغمبری کرده، تو نظرت چیه؟ گفت ایشون که دروغ نمیگه، ما ایشونو میشناسیم. عجب آدم منصفی. گفت ایشون که دروغ نمیگه، ما قبولش داریم. بگو پس چه ایمان نمیاری؟ میگفت همه امتیازات بره تو قبیله بنی قصی، نسل پیامبر از بنی قصی بود، من نمیتونم تحمل کنم. بابا انصافتو شکر، حسادتتو راحت بیان میکنی. بعدن روز بروز این خرابتر تر شدن، رفتن جلو. و الان از اول اینجوری نبودن، به پیغمبر اکرم احترام میگذاشتن، میگفتن جوان پاک قریش محمد است و بس، صلی الله علیه و آله و سلم. روزشه صحبت تموم نشده، گرچه وقتمون هم تموم شد، ولی بذارید بگم. خدایا اینایی که دل ما رو آزار میدن، حالا من خودم رو قاطی آدم حسابیا نکنم، دل شما عزاداران ابا عبدالله الحسین، دل امام زمان رو آزار میدن با نیش و کنایه هاشون، با تحقیر هاشون برای قیام ابا عبدالله الحسین، برای محبت ابا عبدالله الحسین. خدا به حق امام حسین، به حق این دلای عاشق، اگه قابل هدایت نیستن هرچه سریعتر رسوا و نابودشان بگردن، هرچه سریعتر کشت پیدا نکنه. نظر دادن برای امام حسین، همه کارهای عالم مونده، نظر دادن برای امام حسین رو میخواد مسخره کنه. اون یکی حرف دیگه میزنه شنیع‌تر از این، میگه اهل بیت بعد از امام حسین عاقلانه رفتار کردن. کاری نداره براش، نمیگه امام حسین غیر عاقلانه رفتار کرد، میگه اهل بیت بعد از امام حسین عاقلانه رفتار کرد، کاری نداره. حالا امروز تر دین حبی میخواستیم صحبت بکنیم، وقت دیگه نمیرسه، دیگه کمی میکشه به روزهای بعد. اهل بیت بعد از امام حسین عاقلانه رفتار کرد، عاشورایی رفتار نکرد، در حالی که عاشورا عاقلانه ترین کاری بود که میشد انجام داد. خدایا اینهایی که یه بار دیگه من دعا کنم اشکال نداره، شما دلتون به درد آمد یا نه، وقتی اینا حرفاشون رو با بودجه جمهوری اسلامی منتشر میکنن، سید صدر بزرگواری جمهوری اسلامی ببین چقدره. خدایا اینهایی که آزار میدن دل دوستان اهل بیت رو، اگه قابل هدایت نیستن هر چه سریعتر رسوا و نابود بگردن. این نظر دادن مال دوران جاهلیته. دوران جاهلیت مگه بد بود؟ بعدن بد شدن. چرا بعدن بد شدن؟ اسلام اومد غربال کرد، محک زد. بعض از همین ضد انقلاب های بدون شرف و وجدان قبلانه آدم های خوبی بودن، بعد دین اومد جلو محک زد، بعد به یک رذالت هایی رسیدن. اینا هم قبلا یه جوان خوبی میدیدن میگفتن امین. پیامبر اکرم از در مسجد الحرام وارد شد، اینا اقوام اختلاف داشتن، خیلی هم قومی بود مسائل، کی سنگ حجر الاسود رو بگذاره؟ بابا بارک الله سر سنگ حجر الاسود، هر بدی دارید اقوام جاهلی یه احترامی قائلید. بابا بارک الله، چقدر بارک الله که میگید این افتخار نصیب ما بشه در این بنایی که کردیم، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سنگ رو گذاشته، ما میخوایم بذاریم کدوممون بذاریم؟ دعواتون میشه سرش. بابا بارک الله. و بعد بارک الله بیشتر تا پیغمبر اکرم وارد شد گفتن هممون ایشونو قبول داریم، ایشو هر چی بگه. بابا بارک الله، امتحان اومد خراب شدن. معلومه دیگه حرفای من دیگه خیلی واضحه. امتحان که میاد، نور که میاد، یه دفعه یه عده خود حضرت مهدی علیه السلام وقتی تشریف فرما میشن یه عده اون وقت کافر میشن، تا اون موقع دعای ندبه میخونن. حضرت که میاد یه عده جلو حضرت وای میستن. اینجوریه دیگه، بعدن خراب میشن. گفتن ایشون هر چی بفرمان، رسول خدا آمدن، حالا همون موقع پیغمبر هم نشدن، مبعوث نشدن، در دوران جوانی هست. حضرت فرمودن من یه راه حلی میگم، قبول میکنید؟ یه پارچه رو بگیرید، همه دور اون پارچه یا وسیله رو بگیرید، من برم سنگ حجر الاسود رو بگذارم از طرف همه شما. انقدر پیغمبر اکرم رو قبول داشتن اون جاهلی، گفتن قبول آقا. نگفتم تو هم مال یکی از اقوام هستی، گفتم تو حسابت فرق میکنه، تو حسابت فرق میکنه. بعد از اسلام اینا بد شدن، یه عدهشون بد شدن، یعنی نه اینکه من بگم مطلقا خوب بودن، بداشون بدتر شدن. تازه بد شدن چیکار کردن؟ گفتن یا ابو طالب، این جوان قوم شماست، تو 40 سالگی هم آخه اینا تعبیرشون اینه که جوان، این جوان قوم شماست، اجازه بده ما اینو به قتل برسونیم. ابو طالب میفهمون نه من اجازه نمیده، دیگه میگفت من اجازه نمیدم، پیغمبر اکرم تو مکه امنیت داشت، من خاک رو سر خودم بریزم چجوری عزاداری کنم برای علی اکبر ابا عبدالله الحسین؟ اون عربای جاهلی 4 تاشون تو کربلا نبودن، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله اومده نیدا. میگه بعضی ها بودن میخواستن شمشیر بزنن به علی اکبر، یک کمی تحمل میکرد دیگه آخرش. شما دین حبی داشته باشید، توضیحش بمونه برای روزهای بعد، بگید حسین هر چقدر به شما اهانت کردن ما سعی میکنیم جبران بکنیم. وقت جلوی پدر ابو طالب میگفت من اجازه نمیدم، میگفتن خوب اجازه نمیده، بزرگ قومشون اینه دیگه، جلوس عمویه پیامبر گرامی اسلام محسوب می شدن، ولی خب بزرگتر قوم بودن، بدون اجازه ایشون هرگز نزدیک نمی شدن. ای الهی لعنت و نفرین خدا بر اونهایی که علی اکبر رو جلوی باباش ارضا کرد. اینا این گریه ها رو راحت به شما ندادن، این گریه ها راحت به شما ندن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست. میدونی کی اینجوری به هم ریخت جلوی همه خانوما؟ کی بیشتر از همه شیون میزد؟ زینب کبرا وقتی بدن علی اکبر را آورده. شما با زینب چه نسبتی دارید؟ شما از دل حسین چه خبری دارید؟ حالا بذارید هدیه به شما بدم، شما از دل حسین چه خبری دارید؟ امام حسین تو دعای عرفه سالها قبل از کربلا، آدم تو مناجات ته دل آدم ها رو میتونه بفهمه، شخصیت، اخلاق، منش، روحیه، دیگه بحث نمی کنیم، ما میخوایم روزه بخونیم، ول کن اون حرفا رو، انشالله خود امام حسین کمک میکنه هممون آدم میشیم، حرف نمیخوایم. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه گوشه های اومده تو دعای عرفه، یه چیزای از خودش نشون داده، یکیش این تیکه است: ای خدایی که ممسک یدی ابراهیم بودی، دست ابراهیم رو نگه داشتی، نذاشتی پسرش جلوش ذبح بشه. گریه میکنی؟ آره. جمله بعدی رو بگم باید داد بزنی. چرا؟ نگاه کن این جمله رو تو رو خدا گوش بده. من صبر میکنم گریه تموم بشه آماده بشی داد بزنی، بعد بشین گریه کن. چرا؟ یه تیکه یه جمله اومده امام حسین اینجا: ای خدایی که به حضرت ابراهیم لطف کردی، رحم کردی، نذاشتی جوونش پیشش قربان بشه، چرا؟ نکتش اینه: علا که بر سنی، آخه سنی از ابراهیم گذشته دیگه، طاقت جوون قربانی دادن.